ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیش از 100 فلسطینی در حملات روز چهارشنبه به غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل 16 هزار تن دیگر از نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخواند. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید حدود 28% منابع مالی ایران در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری است. به گزارش خبرگزاری ها، در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به باریکه غزه بیش از 100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل به یک مدرسه پناهگاه سازمان ملل در منطقه جبالیه و یک بازار در شجاعیه حمله کرد. در این حملات علاوه بر کشته شدن 116 تن، دست کم بین 200 تا 250 نفر نیز زخمی شدند. ناظران روز چهارشنبه را یکی از خونین ترین روزهای درگیری های سه هفته گذشته توصیف کردند. یک مسئول عالی رتبه سازمان ملل در منطقه غزه در توییتر خود نوشته است که 17 بار به ارتش اسرائیل در مورد محل این مدرسه پیام فرستاده شده بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل حمله به مدرسه پناهگاه آن سازمان در غزه را محکوم کرد و آن را غیر قابل توجیه نامید. ایالات متحده آمریکا نیز حمله اسرائیل به این مدرسه پناهگاه سازمان ملل را محکوم کرد. ارتش اسرائیل برای ادامه حملات خود به غزه 16 هزار تن دیگر از نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخواند. از سه هفته گذشته تا کنون که درگیری‌ها در غزه بالا گرفته است، ارتش اسرائیل 86 هزار تن از افراد ذخیره خود را به خدمت احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، تا کنون بیش از 1300 فلسطینی در جریان حملات به غزه کشته شدند. این درگیری‌ها همچنین به کشته شدن 56 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی این کشور منجر شده است. فراخوان جدید ارتش اسرائیل برای به خدمت گرفتن نیروهای ذخیره‌ای بیشتر احتمال گسترش عملیات اسرائیل در غزه را بیشتر کرده است. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران چهارشنبه شب در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری خراسان رضوی گفته است که حدود 28% منابع مالی ایران در دست مؤسسات مالی و اعتباری است. این فعال اقتصادی بزرگترین معضل اقتصاد ایران را نبود ارتباطات مالی در ایران و رشد مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز نامید. رئیس اتاق بازرگانی ایران میزان ارزی را که مردم در خانه ها ذخیره کرده اند 20 میلیارد دلار اعلام کرد که به گفته او میتواند در عرصه تولید نقش آفرین باشد. وزیر صنعت ایران نرخ رشد اقتصادی کشور را در حال حاضر منفی 2.2% اعلام کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه با اعلام نرخ رشد جدید گفت که در دولت محمود احمدی نژاد نرخ رشد اقتصادی منفی 0.58 بوده و 50% از واحدهای صنعتی نیز دچار رکود یا توقف شدند. بانک مرکزی ایران ماه گذشته رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته را منفی 4.2 اعلام کرده بود. و با گسترش ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا، سازمان آمریکایی سپاه صلح اعلام کرد که صدها داوطلب خود را از این منطقه خارج می‌کند. سازمان پزشکان بدون مرز نیز گفته است بحران ناشی از ابولا در سه کشور لیبریا، سیرالئون و گینه رو به وخامت گذاشته است. به انتهای بخش خبر رسیدیم، اما تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید که همکارم بابک غفوری آذر برای شما تهیه کرده.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. با صحنه بمانید تا از حضور پرتعداد سینماگران ایرانی در جشنواره پیشروی فیلم ونیز و اجرای تازه چند نمایش خبرساز در تالارهای نمایشی تهران بشنوید.
سینمای ایران.
پذیرفته شدن تعداد زیادی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای ایران بود. حضور 5 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه از ساخته های سینماگران ایرانی که شامل طیف گوناگونی از فیلمسازان فعال در داخل و خارج از ایران هستند، باعث شده تا ونیز 71 تبدیل به دوره قابل توجهی از نظر نمایش فیلم های سینماگران ایرانی شود. دوره ای که از نظر محمد حقیقت، منتقد و کارشناس سینمایی مقیم فرانسه، می تواند تا حدودی یادآور دوران اوج حضورهای جشنواره‌ای سینمای ایران باشد.
یه نوع به نظر میاد که دو مرتبه یه نوع بیدار شدن سینمای ایران یا سینماگران ایران، حالا چه اونهایی که در خارج فیلم می‌سازن و چه در ایران فیلم می‌سازن، در واقع یه تکونه کوچیکی خورده به سینما.
اینکه تعداد به نسبت قابل توجهی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در دوره پیش روی جشنواره فیلم ونیز حضور دارد، این گمانه را تقویت می‌کند که مدیران جشنواره ونیز امسال قصد دارند توجه ویژه‌ای به سینماگران ایرانی داشته باشند. اما محمد حقیقت که در جریان انتخاب تعدادی از این فیلم‌ها بوده، می‌گوید حضور این تعداد فیلم اتفاقی است.
به نظر من این خیلی اتفاقی هستش، برای اینکه من وقتی خودم در فستیوال کن بودم امسال با آقای آلبرتو باربرا صحبت می‌کردم، ایشون همون موقع به من گفتش که فیلم خانم بنی اعتماد رو انتخاب کرده و طبیعتاً بقیه فیلم‌ها بعداً اومده و قسمت‌های مختلف هم هستن، یعنی همش رو آقای آلبرتو باربرا انتخاب نمی‌کنه. مثلا در بخش هفته منتقدین که فیلم نیما جاویدی پذیرفته شده یه فیلم اول هست، اصلا ربطی به اصطلاح خود بخش رسمی ونیز نداره و هفته منتقدین این فیلم رو یه گروه دیگه هستن انتخاب میکنن.
از جریان رسمی سینمای داخل ایران، دو فیلم بلند در ونیز حضور دارد. فیلم قصه ها ساخته یه تازه رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه حاضر است و به نوعی نماینده اصلی سینمای ایران به شمار می رود. فیلمی که بیش از 3 از ساختش می‌گذرد و نمایشش در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر با واکنش‌های مختلف طیف‌های گوناگون سیاسی روبرو شد. فیلم دیگر به نام ملبورن، ساخته ی اول فیلمساز جوانی به نام نیما جاویدی با بازی پیمان معادی و نگار جواهریان است که آن هم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد. این فیلم داستان زوج جوانی است که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند، اما اتفاق غیر منتظره‌ای در آخرین روز حضورشان در ایران روی می‌دهد.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
می‌خوام بیاد بمونیم؟
نه، برای درس داریم می‌ریم.
3-4
3 سال.
شاهین، دیشوشو زد.
چطور خوشتی؟
سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور هم حضور پرتعدادی در جشنواره ونیز دارند. بهمن قبادی یکی از چند کارگردان فیلم اپیزودی که کلماتی با خداست و محسن مخملباف هم با فیلم تازه‌اش به نام پرزیدنت بخش افق‌های جشنواره ونیز را افتتاح می‌کند. فیلمی که در کشور گرجستان ساخته شده و تازه‌ترین اثر فیلمساز خبرساز سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود. محمد حقیقت اطلاعات تازه‌ای درباره این فیلم می‌دهد.
فیلم مخملباف که توی گرجستان به زبان گرجی و انگلیسی کار شده، راجع به یک پرزیدنتیه در واقع که این کودتا میشه و در حال فراره، از مملکت داره فرار میکنه و برای اینکه شناخته نشه خودش و بچه هاش رو به شکل یک موزیسین های دورگرد در میارن و سعی میکنن فرار کنن از شهر بشن تا اینکه برسن سر ساحل و سواره قایقی بشن و از اونجا فرار کنن. در مسیرشون به آدم های مختلفی برمیخورن که همه متنفرن از این دیکتاتوری که سر کار بوده و این. بعد خورد همطور که جلو میره این ماجرا، یک جایی میرسه که یک کسی این رو میشناسه، همین با دیکتاتور. یه فیلم طنزآمیز جالبی هستش که بازگشت خوبی میشه از محسن مخملباف به صحنه سینما.
در اکران سینماهای ایران با شروع رسمی اکران عید فطر، حالا نگاه ها متوجه نحوه استقبال از فیلم های این دوره است. بر اساس آمارهای اعلام شده از پخش کنندگان فیلم‌ها، پس از فیلم رد کارپت که همچنان پرفروش‌ترین فیلم این روزهاست، فیلم کلاشینکوف از سایر فیلم‌های اکران شده پرفروش‌تر است. این فیلم هم مانند رد کارپت رضا عطاران را به عنوان بازیگر در اختیار دارد و به این ترتیب باید گفت آقای عطاران همچنان پولسازترین بازیگر این روزهای سینمای ایران است.
به من میگن رضا کلاش، گولاخی هم واسه خودم.
زرتوزوف زیادی نکن کار رفر. توفنگ دستت گرفتی، حالا فکر کنی که آرنولدی؟
ما از اونهاییم که به دنیا اومدیم، ولی دنیا به ما نیومد.
حالا کجا میخوای بری؟
دوباره بدبختیم!
پس از فیلم کلاشینکوف که مجموعه فروشش در تهران به 160 میلیون تومان رسیده، فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران با 134 میلیون تومان از جمله فیلم‌های دیگر موفق اکران عید فطر محسوب می‌شود.
سینمای جهان.
شروع نمایش چند فیلم پر امید در جذب انبوه تماشاگران هم نتوانست روند کاهشی فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکای شمالی را متوقف کند. این هفته نیز مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی نزدیک به 13% کمتر از فروش فیلم‌ها در زمان مشابه سال گذشته بود. در این شرایط پرفروش‌ترین فیلم هفته اکشن تازه لوک بسون، فیلمساز سرشناس فرانسوی با نام لوسی بود که اسکارلت جوهانسن را به عنوان بازیگر اصلی در اختیار دارد. این فیلم داستان زنی است که به دنبال تزریق نوعی از مواد مخدر تبدیل به فردی جهش یافته می شود. 44 میلیون دلار فروش این فیلم در هفته اول نمایشش بود.
Hey. You speak English?
No, no, no.
You speak English?
Yes, yes.
Take me to the hospital now.
Hospital.
Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking.
It is estimated most human beings only use 10% of the brain.
لوسی موفق شد هرکول تازه سینماها را شکست دهد. این هرکول تازه که ساخته براد راتنر، سازنده سری فیلم‌های ساعت شلوغی است، ستاره اکشن این سال‌ها دوین جانسن معروف به راک را به عنوان هرکول تازه معرفی کرده است. 29 میلیون دلار حاصل فروش هفته اول این اکشن تاریخی بود که متأثر از سری فیلم‌های 300 با انبوهی از جلوه‌های ویژه سه‌بعدی ساخته شده است.
Hercules.
Your name. And a rallying cry. We all know your legend. You're the son of Zeus.
I only want to be a husband and a father.
Welcome home, Miller.
رده‌های بعدی جدول را فیلم‌های باقی مانده از هفته‌های گذشته از جمله فیلم طلوع سیاره میمون‌ها و فیلم ترسناک تصفیه به دست آوردند. اما دیگر اتفاق قابل توجه شروع اکران تریلر جاسوسی امنیتی تحت تعقیب ترین فرد بود. این ساخته ای آنتون کوربین، سازنده ی فیلم‌های تحسین شده کنترل و آمریکایی، از آخرین فیلم‌هایی است که فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر ترگذشته سینمای آمریکا، در آن به ایفای نقش پرداخته. در این فیلم که نگاهی به نسبت انتقادی به عملکرد فعالیت‌های سازمان‌های امنیتی می‌شود، همایون ارشادی، بازیگر سینمای ایران، هم یکی از نقش‌های اصلی را بازی می‌کند.
It takes a minnow to catch a barracuda, a barracuda to catch a shark.
They're moving.
You can't do this. I'm a lawyer.
Lawyer? I have social worker for terrorists. You've crossed the line. You're on their side now.
تحت تعقیب ترین فرد در هفته اول اکرانش با 2 میلیون و 700 هزار دلار فروش در رده دهم جدول قرار گرفت.
تئاتر.
همپای شروع اکران فیلم‌های تازه در سینماها، تالارهای نمایشی نیز با شروع اجراهای چند نمایش مهم فصل تازه‌ای را در برنامه‌هایشان آغاز می‌کنند. از جمله این نمایش‌ها شروع اجرای نمایش ترانه‌های محلی کار تازه محمد رحمانیان است که به شیوه چند کار اخیر آقای رحمانیان پس از بازگشت به ایران در ترکیب با موسیقی به روی صحنه می‌رود. این نمایش از این هفته در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرایش را آغاز می‌کند. پریه صابری، کارگردان قدیمی تئاتر ایران، هم نمایش تازه‌اش با نام باغ دلگشا را در تالار وحدت به روی صحنه می‌برد. این نمایش نگاهی دارد به زندگی سعدی شیرازی که علیرضا شجاع‌نوری در این نمایش نقش این شاعر پرآوازه ایرانی را بازی می‌کند. اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف ننه دلاور نوشته برتولت برشت به کارگردانی زهرا صبری با بازی فاطمه معتمداریا هم از دیگر نمایش‌های خبرساز این روزهاست که در تالار چهارسو به روی صحنه رفته. از دیگر تحولات مهم تئاتر در هفته گذشته، معرفی اردشیر صالح‌پور به عنوان دبیر دوره پیشروی جشنواره تئاتر فجر بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.